از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. یک روز زوج دیگه از راه رسید و با افتخار با شما همراه هستیم در برنامه زندگی پنجره اقتصاد تا حوالی ساعت 15:50. پنجره اقتصاد رو میتونید روزهای زوج هفته، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از همین ساعت تا حوالی 16 بشنوید از رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز. این برنامه بی واسطه حمایت میکنه از تولید ملی و صادرات کشور و به نوعی شعارمون بر اینه که صدای صادرکنندگان هستیم در پنجره اقتصاد. معرفی ظرفیت‌های تولید و صادراتی کشور اهم وظیفه ما در برنامه پنجره اقتصاد هست و همینطور به توانمندی‌های صادرکنندگان ایرانی می‌پردازیم. اگر تولید کننده اید و صادر کننده، حتما با ما همراه باشید. برنامه مشخص شده شما هست. میخوام به خودتون رو معرفی بکنید، بگید چه محصولی، چه کالایی رو تولید میکنید و اینکه توانایی صادرات اون رو هم دارید. اگر این کار رو انجام دادید، به چه مقاصد و چه کشورهایی بوده. خودتون رو معرفی کنید و محصولتون رو و شهر و دیارتون رو. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. پنجره اقتصاد تشکیل شده از پنجره‌های مختلفی که خدمتتون عرض می‌کنم. در آغاز به سراغ پنجره رویدادهای اقتصادی می‌ریم و در پایان پنجره خوب برنامه رو می‌بنده. در این بین به سراغ پنجره الفبای صادرات می‌ریم و همراه می‌شیم با آقای دکتر خبیر، کارشناس حوزه صادرات و یکی از فوت و فن‌های صادرات رو به ما می‌آموزند. با شرکت‌های دانش‌بنیان، اونهایی که توانایی صادرات هم دارند، همراه میشیم. پنجره کارآفرینی تقدیم حضورتون میشه. پنجره گزارشی هم داریم. عرض می‌کنم درباره چه موضوعیه. پنجره گزارشیمون درباره بادام زمینیه. شما گفته بودید که درباره بادام زمینی گزارشی تهیه بشه. چند هفته پیشتر بود، فکر کنم اوایل فصل پاییز بود، 2 ماه پیش حدوداً بود که گفته بودید می‌خواید درباره بادام زمینی گزارشی رو بشنوید، ببینید که صادرات هم میشه و کدوم استان‌ها بیشترین سهم رو دارن در تولید بادام زمینی در کشور. این کار انجام شده و گزارشی درباره بادام زمینی آماده است که تقدیم حضورتون میشه. اگه تا پایان همراه پنجره اقتصاد باشید. اما از شما هم میخواییم که با ما همراه باشید و پیشنهاد تهیه گزارش بدید. اگر دانش بنیان هستید، خودتون رو معرفی بکنید و همونطور که گفتم در آغاز، اگر تولید کننده و صادر کننده هستین هم با برنامه خودتون همراه بشید. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37.
رادیو اقتصاد. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30036-37.
نخستین پنجره، پنجره رویدادهای اقتصادی، و همراه میشیم با جناب آقای احمد نعیمی، کارشناس اقتصادیمون. آقای نعیمی درود به شما.
سلام عرضم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های خوبمون و سلام و خدا قوت هم میگم خدمت همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون.
سپاس از همراهی از رتادی. برای ما چه آماده دارین از خبر صادراتی و وارداتی؟
بله عرض کنم خدمت شما که در حوزه صادرات یک خبری رو در واقع اظهار نظری داشتن جناب آقای آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران عراق که توجه من رو به خودش جلب کرد. خب صادرات بیش از 7 میلیارد دلاری کالا از ایران به عراق در نیمه اول سال جاری خبر دادن و نکته‌ای که بهش اشاره کردن این هست که اگر عراق به قوانین ترانزیت پایبند باشه مسیر ترانزیتی این کشور به روی ایران و سایر همسایگان باز خواهد شد. داستان از چه قرار هست؟ ببینید طبق قوانین در واقع جامعه جهانی کشورها اجازه ندارند بابت هزینه بابت ترانزیتی که از خاک اون کشورها صورت میگیره سهمی رو از در واقع اون کشور مبدأ بگیرند. این اتفاق نباید بیفته. عراق منتها تا الان این قانون رو رعایت نمی کرده. حالا اینطور که آیت آل اسحاق اعلام کردند با عضویت در واقع عراق در سامان در سازمان تجارت جهانی این احتمال وجود داره که عراق مجبور بشه تمکین کنه به این قانون و اگر این اتفاق بیفته مسیر عراق به روی ترانزیت ایران باز خواهد شد و یک اتفاق خوبی رو میتونه در جهت افزایش صادرات از کشور ما داشته باشه. این اتفاق است که امیدواریم
انشالله هرچه سریعتر این اتفاق بیفته.
از کنم خدمت شما. خب اما بریم سراغ خبر وارداتی. خبر وارداتی مونم یه قطع قابل تأمل هست. جناب آقای چمران ریاست محترم شهر تهران گفتن دقیقا نمیدانم اتوبوس های وارداتی کجا هستند. 10 اتوبوس میدونیم که تخصیصش انجام شده و در مسیر تهران هست. خب این قصه پردردیست آقای مینایی. خب مردم عزیزمون فراموش نکردن که در ایام انتخابات ریاست جمهوری در زمینه واردات اتوبوس ها و بحث ها یکی از نامزدهای ریاست جمهوری چقدر تبلیغات انجام داد. داستان از این قرار است که بعد از مدت این هم مدتی که گذشته هنوز این اتوبوس ها در تهران دیده نشده. بعد اون داده شده بود ما خودمون رو آماده کرده بودیم در پاییز هوای بهتری رو به خاطر تردد اتوبوس های وارداتی استنشاق کنیم. این اتفاق نیفتاده. حالا گویا شهرداری تهران هم بنای پاسخگویی نداره به نه به رسانه ها و نه به شورای شهر. حالا باید ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی در این حوزه خواهد افتاد. اون چیزی که مسلم هست این هست که مسئولین توجه داشته باشند اظهار نظرها مصاحبه ها و صحبت هایی که می کنند حکم دین شرعی به عهده اونها قرار میده، چرا که در واقع با مسئولیت و محل هزینه کرده بیت المال مسئولین این فرصت براشون به وجود اومده که این کار رو انجام بدن. این که حالا یک حرف بیان بزنن و بعد حالا عملیاتی نشه و بهره برداری سیاسی بکنن خیلی جذاب نیست. ببینید که مردم هم خاطرشون میمونه این موارد و رسانه ها. رسانه ملی هم حسب وظیفه ذاتی که داره باید مطالبه گری کنه و ما هم مطالبه گری میکنیم و این موضوع رو پیگیری میکنیم. بحث واردات اتوبوس های برقی و بحث واردات حالا از مسیر شهرداری تهران انجام شده بود عرض میکنم در اون مقطع خیلی روش مانورهای تبلیغاتی زیادی انجام شد. خود ما هم در همین برنامه با خوشحالی خبرش رو اعلام کردیم ولی اینکه محقق نشده و این چه رو پاسخن نکته که قابل تعامل هست. اگر سوالی باشه من در خدمتم.
بسیار عالی. از کشور چین وارد شده این 10 تا کانون معلوم است؟
بله بله همون قراردادی بود که اعلام کرد چندی قراردادش هم که محرمانه بود و اعلام نمی‌کردن.
همون برای همون پرسیدم این ادامه همون ماجراست داره بخش به بخش.
بله ظاهرا ادامه همون ماجراست. البته میدونم چند از اعضای شورای شهر به جد پیگیری موضوع هستن ولی تا الان که حالا گویا شهرداری خیلی شورا رو قابل برای پاسخگویی نمیدونه.
بسیار عالی. برای همین مشخص نشده فعلا کجاست. مهم اینه اومده به کشور. خیالمون راحت از این باب و
ده تاش دارن اومده.
حالا میاد خورد خورد میاد، بدگمان نیست، نه چیزی گم نمیشه. و اینکه صرفا آقای چامرا خبر نداره که الان کجا هست، تو گمرک، تو مسیر داره میاد تهران، چه جوری اینا، این ماجرا مشخص نشده. ان شاءالله فردا نه آخر هفته معلوم میشه ان شاءالله. سپاسگزارم از شما آقای نعیمی جان.
درود بر شما،
ارادتمند، به خدا میسپارمت.
راه های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30036 37.
خیلی متشکرم که در بین شبکه‌های مختلف رادیویی با رادیو اقتصاد همراه هستید و شنونده این برنامه پنجره اقتصاد و پیامکم ارسال میکنید و درباره بخش به بخش برنامه با ما همراهی دارید. گفتین درباره تولید و صادرات انگور هم میشه گزارش تهیه بکنید. من یادم نمیاد تا الان درباره انگور گزارشی رو نداشتیم. بسیار عالی، چشم حتما تقدیم حضورتون خواهیم کرد و اظهار نظر درباره پنجره صادرات الفبای صادرات هم دارین. گفتین زمان این پنجره چرا اینقدر محدود هست. متشکر که همه بخش‌ها رو میشنوید و نظر خودتون رو پیرامونش بیان میکنید. 30036 37.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
سپاس از همراهیتون. بریم به سراغ گفتگوی اقتصادیمون در این لحظه. اما خبر دارین و میدونین که فراوون درباره بحث صادرات فرش ایران صحبت شده و میدونیم و دیگه مطلعیم که هی داره سال به سال کاهش پیدا میکنه. خبری رو داشتیم همین به تازگی دیروز، سقوط ارزش صادرات فرش ایران به 40 میلیون دلار. خیلی کم، خیلی کم. آمار ارقام رو مقام مسئول حتما خواهند گفت. میدونم یه زمانی به میلیارد رسیده بوده میکنن. حالا به همین دلیل، به خاطر این خبر همراه میشیم با جناب آقای مرتضی حاجی آقا میری، رئیس محترم اتاق کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران. جناب آقای آقا میری سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود بر شما. قطعا این اتفاق میفته با حضور حضرت عالی که بسیار شفاف اشاره میکنید به چالش ها، مشکلات و تصمیمات نادرستی که الان رسونده صادرات فرش ایران رو به 40 میلیون دلار. خیلی کمه. شاید مقایسه بکنیم با 7 سال پیش که میگن تو این 7 سال گذشته بیش از 10 برابر کاهش پیدا کرده. شاید 7 سال پیش این 40 میلیون دلار مثلا میشد برای یکی از استانهای کشورمون. درست عرض میکنم؟
بله، متاسفانه شما با 50 سال گذشته که مقایسه بکنید الان در پایین ترین میزان آمار صادراتی هستیم. در چند سال گذشته شاید یکی از استانها و در حدود همون سال 73 که اوج دوران صادرات فرش ایران بود که 2 میلیارد و 112 میلیون دلار،
بله،
معادل 44% صادرات غیر نفتی ایران رو تشکیل میداد، صادرات یک صادر کننده 1 میلیون دلار بود. و متاسفانه امروز رسیدیم به اینجا که تحریم ها و آثار سیاست های نادرست داخلی که اثر تحریم ها رو مضاعف کرده ما رو رسونده به اینجایی که 39.7 میلیون دلار در سال 1402 صادرات داشتیم و عدد انقدر پایین هست که دیگه تغییراتی که الان نمیدونم آقای بیسیان دیروز معاون مرکز ملی فرش می‌فرمودن که 7% نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد نشون میده، این 7% در این 40 میلیون دلار واقعا دیگه عدد
گومه.
بله،
پارسال مگه چقدر بوده که امسال، یعنی پارسال بهتر شده؟ فکر نکنم، یا 6 ماه ها رو با هم قیاس کردن.
6 ماه ها رو قیاس کردن،
ولی مجبوره که جمع بزنیم آخر 403 با از پارسال باز کمتر میشه
احتمال زیاد. بله، یعنی دیگه میدونید اتفاق چندان مثبتی نیفتاده که ما انتظار داشته باشیم صادرات رشد بکنه و همون روند قبلی، روند قبلی هم شما تبلورش رو در نمایشگاه فرش میتونستید ببینید،
مرداد ما شریف،
نتیجه هم میشه همین که هیچ کدوم از مشکلات ما برطرف نشده.
طبیعتاً صادراتم روش نخواهد کرد.
درسته. به ماجرا اینطور نگاه بکنیم آقا میری گرامی، بخشی مشکلات و چالش هایی که درون کشور هست باعث شده این آمار انقدر کم و ناچیز بشه، و بخشی دیگه مشکلات جهانی، اون چیزی که حالا میتونیم عامل اصلیش تحریم ها رو در نظر بگیریم، و وقتی که درونی نگاه میکنیم به ماجرا، تصمیمات نادرست ارزی رو شاید بشه در رأس قرار داد. میخوندم که توی یکی از استانهای شمال چین یه شهرک صنعتی فرش تأسیس شده که یک سوم قیمت فرش ایرانی تولید میکنه. بیایم از بحث این که خارجی مقصر هستن شروع بکنیم کار رو، گفتگو از رتالی رو.
خواهش میکنم. بله طبعا وقتی که کشوری ما رو تحریم میکنه که 44% مقصد فرش دستبافت در جهان هست و بارها و بارها در طول سالهای بعد از انقلاب ما رو تحریم کرده، نتیجه میشه هم یعنی ما 44% بازار جهانی رو الان پیش روی خودمون نداریم به خاطر تحریم. بعد به جای این که برای اون 56% دیگه دست و پای ما رو باز بکنن که بتونیم کار بکنیم، انواع موانع رو که مهمترینش شما فرمودین سیاست‌های ارزی و پیمان‌سپاری ارزی رو در مقابل ما قرار میدن. یه سیاست یک بند تسهیل‌گرانه در قانون بودجه 1402 هم که با زحمت بسیار تطبیق شد که تعهد ارزی فرش و صنایع دستی رو تا حد مواد اولیه کاهش بده، بسیار دیرهنگام اجرا شد، یعنی ده ماه و نیم از سال گذشته بود که اجرا شد، و برای سال 1403 هم در حالی که ما موافقت بانک مرکزی با تکرارش رو گرفته بودیم، سازمان بنا بودجه باش مخالفت کرد و در بودجه تکرار نشد. امسال هم در اواخر دولت 13 که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو دولت در یک تصویب‌نامه اصلاح کرد و تعهد ارزی صنایع دستی از جمله فرش رو محدود کرد به میزان مواد اولیه، تا حالا بانک مرکزی اجراش نکرد،
اجرایی نشده هنوز.
بله.
پاسخ چی میگن بابت این تأخیر؟
حالا پاسخ نمیدن اصلا بابت این تأخیر. بله.
بسیار عالی. بریم سراغ خود اتاق بازرگانی. این که حالا هم هنر بحث تولید و دوخت و بافت انواع قالی ها و فرش های مختلف، هم هنر هم صنعت، یکی از محصولاتی که از دیرباز ایران رو در جهان میشناسن به نام فرش ایرانی، در کنار پسته و زعفران و کالاهای دیگه که صادرات ایران بوده از دیرباز و قرنها قبلتر. میخوام بگم اتاق خود اتاق بازرگانی الان چه کرده به عنوان حالا صحبت با سرمایه گذاران، بخش خصوصی، ایجاد فضاهای مختلف که کماکان اون بازاری که حالا هست رو از دست داده. میدونم داخلی ماجرا رو بخوایم نگاه بکنیم، خیلی هم بیکار شدن به واسطه این ماجرا.
بله بله همینطوره. از حضور شما که اتاق بازرگانی خوب در سال گذشته برای اولین بار کمیسیونی رو برای رسیدگی تخصصی به امور مربوط به اقتصاد هنر و فرش و صنایع دستی تشکیل داد. خب انتظار دارید که ما متاسفانه در فضای تشکلی بیش از این که به فکر توسعه بازارها باشیم، ناشاریم به فکر و انرژیمون رو برای مقررات جدایی و جلوگیری از وضع قوانین بد و اینها صرف بکنیم. اما علاوه بر تلاش‌هایی که در این زمینه کردیم، داریم تلاش میکنیم که در راستای جذب سرمایه‌های خرد به حوزه تولید فرش و صنایع دستی کار بکنیم به همراه کمیسیون سرمایه گذاری از طریق ابزار تامین مالی جمعی که سرمایه خرد مردمی رو جمع بکنیم. داریم تلاش میکنیم در بازارهایی که در شرایط فعلی ما مشکل کمتری برای حضور در اونها داریم که بازارهای اطرافمون هستن، به طور مشخص برای حوزه فرش و صنایع دستی ترکیه و امارات میتونن بازارها خوب باشن، اونها کار بکنیم. رویدادهای مهمشون رو انتخاب کردیم که بتونیم تسهیلاتی بدیم برای صادرکنندگانی که میخوان حضور پیدا بکنن در اون رویدادها، و در از منظر ارتباط با ذینفعان و مخاطبینی که میتونن در اون بازارها مخاطب فرش و صنایع دستی ایرانی باشن، ارتباطاتی رو داریم برقرار میکنیم، جلسات مشترکی رو بگذاریم و ارتباط سیستماتیکی رو ایجاد بکنیم که به توسعه بازارها منجر بشه. در کنار این خب رایزنی با دستگاه دولتی برای اینکه مشوق‌های رو برای صادرات برگ سنگدستی بتونیم دریافت بکنیم و در واقع کانالیزه بکنیم که صادرات کنندگان منتخب که واجد اون ویژگی‌ها و معیارهایی هستن که بتونن در بازارهای بین‌المللی حضور موثری داشته باشن به سمت اونها بره این مشوق‌ها و عرض کردم تحصیلاتی که در حوزه قوانین و مقررات از جمله همین پیگیری اجرای همین مصوبه که عرض کردم در اواخر دولت سوم داده شد، همین امروز هم جلسه بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران بود که حالا امیدواریم که با نگاه آقای دکتر پزشکیان به موضوع صنایع دستی که حضورشون در نمایشگاه هم این رو نشون میداد که اهمیت داره برای جناب آقای پزشکیان، بتونیم در حال از این روزنه ها استفاده بکنیم برای اینکه در درجه اول جلوی روند نزولی صادرات رو بگیریم و در درجه بعدی انشاءالله در مرحله بعد بتونیم بازارها رو برگردونیم
انشاءالله. الان همین محدود 40 میلیون دلار به چه مقاصدی هست؟
عمدش به کشورهای آلمان و امارات و از حضور شما که انگلستان و لبنان و ژاپن مقاصد صادرات برشیدان در حال حاضر این 5 کشور هستند.
بسیار عالی، بسیار عالی. میخوایم یه راهکار رو بفهمین حضرت علی، آقا میری حضرت علی که ریاست اتاق بازرگانی رم دارین تو حوزه فرش و صنایع هنر و صنایع دستی، یه راهکار داخلی بفرمایین. اگه بگن یه دونه بندی قانونی، یک مانعی که الان سر راه هست رو اجازه دارین که بردارین، یه دونه داخلی رو بفرمایین، یه دونه هم خارجی رو بفرمایین. چه دو تا نکته رو ازتون بشنویم که کدوم عوامل کمک می‌کنه که یکباره یک جهش رو شاهد باشیم از 40 میلیون دلار برسیم حداقل به 400 میلیون دلار.
خواهش میکنم. طبعا مهمترین عامل داخلی ما مسئله سواد ارزی که اگر معاف بشه فرش و صنایع دستی از شمول مقررات رفت سواد ارزی که البته الان قانون مورد قاچاق کالا هست و یا دست کم همون بند اجرا بشه و سواد ارزیش فقط محدود بشه به مقدار مواد اولیه، خیلی کمک خواهد کرد به توسعه صادرات ما
ناله.
و مشکلات اقتصادی ما برخواهد داشت. در حوزه خارجی هم حالا علاوه بر مسئله تحریم ها که مسئله کلی کشور هست و همه اوضاع در بر بگیره، کمک دولت و بخش خصوصی برای اینکه بتونه برنامه های تبلیغی و ترویجی رو در بازارهای منتخبی که بخش خصوصی به نتیجه رسیده که میتونه اونها بازارهای جدیدی باشه برای فرش ایران، دولت کمک بکنه ما بتونیم برنامه ها رو تدوین بکنیم. در حال حاضر خیلی بخش خصوصی ضعیف شده، همین که بار اشتغال این 2,500,000 نفر به دوش میکشه واقعا کار بزرگی داره میکنه و دولت باید کمک بکنه و حمایت ویژه بکنه، بیش از این که به خاطر عدد صادرات این کار باید بکنه، به خاطر این زنجیره اشتغال باید این کار بکنه، چون هر کدوم از این مشاغلی که بخش خصوصی داره نگهش میداره از دست بره، دولت باید 1 تا 2 میلیارد تومان بابتشون هزینه بکنه که اشتغال ایجاد بکنه.
دقیقاً. بریم سراغ بحث همین تامین مواد اولیه. الان میشه به عنوان بزرگترین چالش این حوزه وقتی بخوایم برای خود از زبان یه تولید کننده یه فرش باف و قالی باف نگاه بکنیم، مهمترین چالششون همین بحث تامین مواد اولیه است یا نه بیمه شون شاید باشه، موارد دیگه‌ای باشه؟
ببینید بیمه قالی باف مسئله بسیار مهمی است، یعنی یک قانونی
همون پر تکراره. من بابت همین مطرح
بله
کردم.
در سال 88 قانونی وضع شد به نام بیمه های اجتماعی قالی بافان و فعالین صنایع دستی شناسه دار، محدود به قالی بافان هم نیست، در خود قانون تصریح شده که تمام مشاغل مرتبط، همه حرف مرتبط از این قانون میتونن استفاده بکنن و پیش فرما هم هست، یعنی افراد خودشون باید بیمه بکنن، سهم دولت توش مهمه. اجرای قانون هم منوط شده به تأمین اعتبارات در بودجه‌های سنواتی کشور. الان چند سالی است به خاطر بدهی دولت به تأمین اجتماعی، به خاطر همین اجرای این قانون از سال 88 تا امروز، که از سال 88 تا سال 92 سیر صعودی داشت به 600,000 نفر هم رسید و بعد از اون سیر نزولی داشت، الان نزدیک به 200,000 نفر فقط بیمه هستن در این قانون دیگه، دولت اعتباراتش هم در بودجه سنواتی داره قطع میکنه. یعنی کسانی که بیمه شده بودن و امروز در بازرسی هایی که چندان هم شاید جوان مردانه نیمشون هست میشه، تمام سوابقشون هم از بین میره.
عجب عجب، یعنی گذشتهشون هم پاک میشه.
بله سوابقشون هم پاک میشه، همه اون حق بیمه هم که دادن از بین میره. و وقتی که یک شهروندی از حداقل حقوق اجتماعی خودش محروم است، یه انگیزه ای برای حضور در این حرفه و این حوزه باقی نمیمونه برای اونها. این من خدمت دوستان نمایندگان محترم مجلس کمیسیون برنامه بودجه هم عرض کردم که عدم توجه به این مسائل هزینه های دولت رو به شدت افزایش خواهد داد وقتی که این اشتغال از دست بره، و اون موقع دیگه کاری نمیشه کرد. همین الان باید
به فکر این حوزه بود. یه مطلبی که مطرح میشه، حالا یه جورایی شاید یه تر حالت مرهم باشه، زیاد حالا نشه بهش بپردازیم، میگن الان که به کمترین میزان این سالهای اخیر رسیده میزان صادرات فرش دست بافت کشور، جهان رو هم نگاه میکنیم همزمان با کاهش صادرات ایران، صادرات جهانی هم با رکود مواجه شده تو حوزه فرش. تایید میکنید این گزاره رو، این عبارت رو، یا خیر همون مرهم که گفتم به نوعی؟
ببینید این گزاره تا حدودی درسته،
ولی دیگه نباید به 40 میلیون دلار هم برسه.
یه نکته مهم توش داره.
چی؟
اون بخشی از سهم فرش ایران از بازار جهانی که کم شده از سال 97 تا به امروز، از مجموعه بازار جهانی کم شده، یعنی جایگزینی برای فرش ایران هنوز پیدا نشده و ما میتونیم دوباره برگردیم و برگشت ما به معنای افزایش درخواست تقاضای جهانی هم خواهد. این نکته است که باید بهش دقت بکنیم. اگر خیلی از این فضا بگذره، یعنی دو سه سال دیگه بگذره، حتما کفوش های دیگه جایگزین خواهند شد و ما این سهم بازار رو قطعا از دست خواهیم داد. ولی الان اون سهم بازار ما همچنان زنده است و ما میتونیم دوباره
برگردیم. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای مرتضی حاجی آقا میری که با ما همراه بودین در این گفتگو با پنجره اقتصاد پیرامون سقوط ارزش صادرات فرش ایران به 40 میلیون دلار. یه پیامک هم داریم مرتبط، خودت دوستی که با ما همراه هستن فرش باف هستن و گفتن که عدم دسترسی به اطلاعات و نیازهای بازار، عدم حمایت مادی و معنوی دولت از بافندگان فرش دستباف از دلایل ویزوخ شدن ما به بافت فرش است. بسیار عالی، متشکرم که مشخص درباره موضوع برنامه هم با ما همراهی دارین. سپاس از شما جناب آقا میری گرامی.
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم خدمت شما بودم. روز شما بخیر.
ارادتمند، به خدا میسپارمتون.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
خب از این گفتگوی اقتصادی در برنامه امروز فاصله بگیریم و دعوت میکنم که با ما همراهی داشته باشین. مثل آقای محمدی کارگاه مبل دارن در زنجان با ما همراه هستن و گفتن بافنده‌ها کمتر رغبت به این کار دارن، بحث فرش رو مطرح کردن، گفتن آیا دلیل بزرگ صادرات کم بوده فرش نیست؟ خیر فکر نمیکنم، بازار جهانی رو از دست دادیم. بحث این که بی رغبت باشن به فرش ایرانی خود ایرانی‌ها نیست. متشکرم. درباره این بادام زمینی هم فرمودین، این نکته رو بگم بهتون، علاوه بر اینکه یه محصولی یه کالایی رو پیشنهاد میدین که همکار گزارشگرمون گزارش تهیه بکنه مثل بادام زمینی که الان سراغش خواهیم رفت، اگه یک واحد تولیدی رو میشناسین که این قابلیت رو داره تا ازش گزارشی تهیه بشه، محصولات شناسانده بشه، محصولاتی رو داره که صادرات هم انجام میده، حتی واحد تولیدی رو هم میتونید به ما معرفی بکنید در کنار اون کالا یا محصول. بریم سراغ پیشنهاد شما برای تهیه گزارش. بادام زمینی بوده، آماده است بشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم سراغ یک آجیلی که 8000 سال قبل از کشور پاراگوئه کشف شد. گیاه بوته یک ساله داره، اگر 100 گرمش رو در نظر بگیرید 50 گرمش چربیه. جز آجیل هایی هستش که پروتئین بالایی رو داره. در مورد بادام زمینی دارم صحبت میکنم. خواستگاهش همه ما میدونیم آستانه اشرفی است، محصولی که پرطرفدار این روزها با طعم ها و روکش های جدیدی هم وارد بازار شده.